درس اصول دوشنبه 15 دی 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بدا بود. خدمت شما عرض کردیم که اعتقاد به بدا یه اعتقادی است که ناشی می شود از توحید خالص و این که تمام هستی تحت سلطنت الهی است و قدرت الهی است، حدوثاً و بقاءاً، و مشیت الهی در همه اشیاء نافذ است فی کل آن، و در روایت صحیح فرمودن ما عظم الله به مثل بدا، خدا تعظیم نشده، بزرگ داشت نشده به مثل بدا. یعنی قائل به بدا خدا رو بسیار بزرگ می شمارد و ناشی می شود از قول به امر بین الامرین که لا جبر و لا تفویض و الامر بین الامرین، که اختیار باشد و موجب توجه عبد و تضرع عبد به سمت خدای تبارک و تعالی می شد و اینکه اجابت دعایش و قضاء حوائجش و مهماتش رو از خدا بخواهد و اتیان به اعمال صالحه بکند و دوری از گناهان. ولذا باز در روایت صحیح فرمودند ما عبد الله به شیء مثل البدا. هاکذا عقل موافق با این قول به بداست، چون خدایی که عالم به همه هستی است، عالم به بدا هم هست و به مشیت خودش جهان هستی رو خلقت کرده و خلقت جهان هستی به مشیت و مشیت از صفات فعل و در نتیجه بفرمایید که چون از صفات فعل است امکان حدوث درش وجود دارد و می تواند که تغییراتی حاصل بشه و قول به بدا مقتضای قوله تعالی است کل یوم هو فی شأن و مقتضای بفرمایید و عدم وجود بدا مقتضای قول یهود است که قرآن از اونها نقل میکند و قالت الیهود ید الله مغلوله، بعدم نفرینشون میکند غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو و لعنشون میکند که اینا ملعون شده اند، بلکه خدا میفرماید بل یداه مبسوطتان ینفق و کیف یشاء. تا اینجا آمدیم چه کردیم؟ آمدیم و امور خارجیه را علا قسمینش کردیم. گفتیم یه قسمه که خدا اخبار میدهد به پیامبرش یا وصی پیامبرش یا ملائکه به این که این قطعا در خارج واقع میشود. اگر اخبار علا نحو القطع و الجزم و البت باشد این حتما واقع میشه و درش بدایی نیست. چرا؟ به جهت این که خدا تکذیب خودش و پیامبرانش و ملائکش رو نمی کن. تعبیر میشود از این بله بفرمایید امور به لوح محفوظ یا به ام الکتاب. روایاتی هم بر این مطلب دلالت داشت خدمت شما عرض کرد. قسم دوم آقای نمازی رو بذار روشم بکی. قسم دوم مواردی است که خدا اخبار میداد به پیامبر یا وصی پیامبر که اینا در خارج واقع می شود، لکن لا علی نحو الجزم و البت، علی نحو تعلیق. تعلیقش بر چیست؟ تعلیقش بر مشیت الهی است. ان شاء الله واقع می شود اگر خدا بخواهد. در این موارد احتمال بدا وجود دارد و ازش تعبیر می شود به لوح محو و اثبات، تمسکن به آیه شریف سوره رعد آیه 39، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این لوح محو و اثبات اگر بر اختیار وصی نبی یا نبیی قرار بگیرد می تواند اخبار بدهد، لکن اخبار الان نحو مشیت الهی است. حالا عرض کردیم خدمت شما، ربما تعلیق مصلحت است که مخفی بماند، یعنی امر در لوح محو و اثبات معلق است، لکن این تعلیق مصلحت است که از ناحیه بفرمایید که از ناحیه مردم مخفی باشد که عامت الناس تعلیق را ندانند. حالا یه وقت خود بفرمایید که نبی یا وصی هم تعلیق را می داند اما مجاز نیست که علی نحو تعلیق بیان کند، و ربما خودش هم تعلیق رو نمیدوند. توجه میفرمایید؟ بنابراین در واقع و نفس الامر مطلبی که درش بدا حاصل شده است در لوح در لوح محو اثباته، معلقه، لکن در خفای در تعلیق که تعلیق مخفی بشود مصالحی هست، و مسائلش هم دیرو خدمت شما عرض کردم به جهت این که بفرمایید مردم متذکر بشن به اعمال صالحه یا متذکر بشن به اون فسادی و فتنه ای و بفرمایید اون آثار وضعیه گناهان را متوجه بشن، تعلیق پنهان میماند تا اینا متوجه بشن. خب و اما روایاتی که در این قسم دومه، روایاتش خدمت شما بخونیم. یکی جلد اول کافی شریف، جلد اول همون باب بدا صفحه 359 حدیث هفتم. این حدیث رو خونده بودیم، شاهد ما الان بازی قسمت دیگری از این حدیثه، صحیحه فضیل ابن یساره. صحیحه فضیل ابن یسار، سمعت ابا جعفر یقول العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه احدا من خلقه. خب این علمی که خدا پیش خودش مخزون دارد کسی رو مطلع نمی کنه، اون که کسی متوجه بدا یا عدم بدا درش نمیشد، اون که هیچ. و علمون شاهد ما اینه، علمون علمه ملائکته و رسوله. خب فما علمه ملائکته و رسوله فانه سیکون. این مال قسم اول بود، یعنی مطلب قبلی ما، اون مواردی که خدا اخبار علی نحو الجزم و البت میدهد. اونایی که اخبار علی نحو جزم و بت است که فانه سیکون، خب این قطعا سیکون واقع میشود. و لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله. خدا خودش و فرشتگان و پیامبرانش که نمیاد تکذیب کند. پس این قسم اول که دیرو گفتیم. و اما و علم عنده مخزون یقدم من ما یشا و یؤخر من ما یشا و یثبت ما یشا. این قسم دوم امروزه، که اخبار داده است، لکن آیا این واقع خواهد شد یا نه معلق به مشیت الهی است. البته گفتیم مشیت الهی رو چه چیز تعیین میکنه؟ خدا حکیم است. خدا مشیتش را از روی حکمتش اختیار میکنه. بر اساس اون چه که ما انجام داده ایم اراده و مشیت الهی تعلق میگیره. البته اون محور اصلیش که کرم و عفو و رحمت و رحمانیت الهی هم هست، اونم قطعا دخیل. پس در این قسم دوم یقدم من همایشا و یؤخر من همایشا، توجه فرمودید، و یثبت من همایشا. باز روایت دیگر حدیث پنجم این باب معتبره حمران، برادر زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل غذا، این آیه شریفه رو پرسیده از امام باقر علیه السلام، غذا عجلا و عجل مسمى عنده، یه عجل رو رد کرد اما یه عجل چه دارد؟ مسمایی دارد. این عجل مسمى همون عجل محتومه، اون عجلی است که دیگه کم و زیاد نمیشه. قال هما عجلان، عجل محتوم و عجل موقوف. دو قسم عجل داریم، یک عجل قطعی است، عجل 100% است که این عجل عجل مسماست، این قابل کم و زیاد شدن نیست. بله یه عجل دیگری داریم، اون عجل عجل معلق است. سلام. ممکن است کسی در طول حیاتش 4 عجل داشته باشه، 5 عجل داشته باشه و نسبت به اعمالش اگر فلان کار رو بکند عجل اول، نکند از عجل اول رد میشه به عجل دوم، صدقه ای بدهد صله رحمی بکند عجل دومم دفع میشد میرد برای عجل سوم و هاکذا. بنابراین نسبت به اعمالش آجال دارد. این آجال فرض بفرمایید چند عجل اول، اینا غیر محتومه، حتمی نیست، اما یه جایی میرسد که اون دیگه عجل حتمی است، اونا هیچ کارش نمیشد کرد. و اون دیگه اگر تمام اون عجلهای غیر حتمی را، عجلهای معلق رو با اعمال صالحه، با صله رحم، با صدقه، با دعا، با چه رد کرد، اون عجل محتوم را میرسد که اون دیگه قطعی هیچ کاری نمیشد کرد و بله اون انتقال حاصل میشد از این دنیا به دنیای دیگر. بنابراین اشکالی ندارد، برای همه میتواند که این بیان جاری بشه. خب روایت دیگه برای شما بخونم. این روایت رو عیاشی دارد ذیل همین آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت. جناب عیاشی الان نحوه ارسال روایاتش، حالا لااقل اینی که به ما رسید، لکن همین روایت رو تو تفسیر قومی با سند صحیح داره، لذا چون بنا شد اینجا روایاتی که سندش تمامه رو خدمت شما بکنیم ما از قومی میخونیم. تفسیر قومی، این چاپ جدید مرحوم آقای عثمان باقر رحمت الله علیه، بله جلد 2 صفحه 521 حدیث 16. روایت اینه، جناب علی ابن ابراهیم نقل میکنه، میگه حدثنی ابی عن نضر ابن سبید عن یحیی الحلبی عن عبدالله ابن مسکان، سند صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کانت لیلة القدر، خدمت آقایون گفتم داستان شب قدر میاد، اذا کانت لیلة القدر نزلت الملائکه و روح و الکتبه فرشتگان، روح، اونایی که کاتبان مقدراتن، اینا نازل میشن کجا؟ الى سماء الدنیا. اینا نازل میشن به آسمان دنیا. و یکتبون ما یکون من قضاء الله تبارک و تعالی فی تلک السنه، می نویسن قضاء الهی، مقدرات الهی رو در اون سال. فاذا اراد الله ان یقدم شیئا او یؤخره او ینقص شیئا او یزیده امر الملک ان یمحو ما یشاء. وقتی که قصه نوشته شد، فاذا اراد الله، اینکه یه چیزی رو بله بفرمایید تقدیم درش بشه یا تأخیر یا کم یا زیاد، خدا امر میکند به فرشته ان یمحو ما یشاء ثم اثبت الذی اراد. یعنی مقدراتم بعد از تقدیر قابل چیست؟ قابل کم و زیاد شدن است. بله، یا این قبل تقدیر، قبل تقدیر کم و زیادش میکند، ثم اثبت الذی اراد، بعد دیگه میگذارد علی نحو اثبات باشد. قلت و کل شیء هو عند الله مثبت فی کتاب. آیا همه مقدرات ثبت در کتابی در نزد خدا هست؟ قال نعم. بله. قلت فأی شیء یکون بعدهی، حالا که در کتاب نوشته شد و تقدیر شد، امکان کم و زیاد و اضافه و نقیصه ندارد. قال سبحان الله ثم یحدث الله یحیی. بله، یحدث الله ایضا ما یشاء. نقابل کم و زیاد شدنه. ید الله مبسوطتانه. اینجور نیست اگر ثبت بشد دیگه هیچ کارش نشد کنه. نه، خدا میتواند اون چرا که بخواهد درش تغییر بدهد. توجه فرمودی؟ خب، پس این یه روایت، یعنی ولو مقدرات در شب قدر بسته شده باشد، باز هم قابل تغییر است. با بدا قابل تغییر می شد و اشکالی ندارد. روایت دیگر در باز همین تفسیر قمی، عیاشی دارد در جلد 2 صفحه 290. باز بله، عیاشی مرسل تفسیر قمی با سند صحیح دارد، جلد 3 تفسیر قمی صفحه 958. بله، سند روایت اینه. حدیث اول در سوره دخان. سند رو آخر ذکر می کند جناب قمی. روایت اول میاره، بعد میگد که این روایت نقل شده از حدثنی بذالک ابی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله مسکان، سند صحیحی، عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام. یعنی این روایت از 3 تا امام نقل شده: امام باقر، امام صادق، مسلم جعفر علیه السلام. ذیل کدوم آیه؟ آیه اول سوره دخان. بله، حامین و الکتاب المبین، تا اونجایی که می فرماید فیها یفرق کل امر حکیم. اینی که در این شب قدر تفریق امور میشد، همه امور معین و مقدر میشه، این یعنی چی؟ میفرمایند که اولا این شب چه شبیست؟ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. میفرمایند و هیه لیلت القدر، شب قدر. انزل الله القرآن فیها، خدا در شب قدر قرآن رو نازل کرده است. الى البيت المعمور جملتا واحد، نزول قرآن در شب قدر بوده است. ثم نزل من البيت المأمور على رسول الله في طول 23 سنة. حالا این یه بحثی است که آیا قرآن دو نزول داشته یا یک نزول. به حسب ظاهر قرآن دو نزول بوده، یک نزول دفعی است در شب قدر و یک نزول تدریجی است على طوال
23
سال. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا تا اینجا رو کاری نداریم، مال نزول قرآن. شاهد ما اینه ذیل آیه فیها یفرق، یعنی در شب قدر تفریق میشه، تعیین میشه کل امر حکیم. این معناش یعنی چی؟ معنا میکنن ای یقدر الله کل امر من الحق والباطل. خدا تقدیر میکنه. تو این تقدیر امور ببینید اصلا اعمال من و شما توشه یا نه. تقدیرات رو ذکر میکنه، هر امری از حق و باطل تقدیر میشه. و ما یکون فی تلک السنه، اون چه که در اون سال خواهد بود. و لهو فیه البدا و المشیه، تازه در این مقدرات داستان بدا وجود دارد، مشیت الهی هم وجود دارد. یعنی تازه همین تقدیرات علا نحو چیه؟ تعلیق است، معلق به مشیت الهی است. و بدا میتواند در همین مقدراتی که در شب قدر تعیین شده است راه داشته باشه. یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، خدا کم و زیادش میکنه، تقدیم و تأخیر درش میگذاره. خب اینا چیه؟ من بیانیه. این مقدرات چیست؟ من الآجال، عجل کی در این سال واقع میشه؟ عجل ها ذکر شد. ولی ارزاق، رزق و روزی هم ذکر شد. رزق یه مفهوم وسیع دارد، رزق فقط خوردنی نیست که. بله بفرمایید. ارزاق وقتی میگه یه مفهوم وسیعه، از منزل مسکونی و بفرمایید زنی که نکاح میشود و فرزندی که نصیب کسی میشود و اینا. بله رزق است، علم رزق نیست. بله حالا این تعویل علم رزق نیست. لذا امیر میفرمایند من جای تعجبم که خلق به دنبال تو سرشون میزنن برای تحصیل روزی که خدا براشون مقدر کرده و به اونها خواهد رسید، اما دنبال تحصیل دانش نمیرن یه چیزی یاد بگیرن، اما دنبال کسب و کارشون با جدیت میرن. همه علوم رزق شمرده نمیشه. ول بلایا، پس ببینید کی قراره بلا سرش بیاد، کی قراره مریض بشه، کی قراره پاش بشکنه، کی قراره بفرمایید چه بلایام در شب قدر. ول اعراض، ول امراض، مشکلاتی برای عده‌ای حاصل بشود، مرضهایی حاصل بشود، ایناست در شب قدر. توجه میکنید؟ خب تازه همینا، پس ببینید تو اینا هیچ کدومش اعمال شما نبود. ما چیزی تحت عنوان تقدیر نسبت به اعمال نداریم. خطاست که قضا و قدر الهی رو دارید معنا میکنید که اعمال ماست، نه تقدیر در شب قدر. نه بفرمایید قضا و قدر الهی نسبت به اعمال ما هیچ قضا و قدر قطعی وجود ندارد. بنابراین چی تو فرض کنید که گویندگان مذهبی ما همه جا از رو منبر تا تو رادیو و تلویزیون، اینا بی سوادیه با. که بله اعمال شما در شب قدر معلوم میشه. چه اعمال در شب قدر معلوم؟ اعمال کاری به شب قدر نداره. اعمال هر کسی دست خودش، هر کاری بکند دارش ثبت و ضبط میشه. تقدیر ندارد اعمال. مقدرات اینا بود. ببینید آجال ارزاق، بلایا، اعراض، امراض. بله، حج خانه خدام جز اونایی است که تقدیر داره، دارد تو روایات دیگه. ترجمه میکنی؟ حاجی میخواد بره باید مقدر بشه براش در شب قبل. یه امور اینجوری. اما اعمال، من امروز ظهر نمازم و اول وقت میخونم یا نمازم میفتد آخر وقت؟ خب این ببینم تقدیر در شب قبل چی شده، همون است. چی چیزی نیست؟
حج هم دادم بابا.
چرا؟ ولی حج رو داریم که رزق است و اون دعوت دارد میشه و اونایی که خدا دعوتشون کرده است موفق به لبیک میشن، فلذا حج رو دارد که در شب قدر تعیین میشه. توجه میفهمید؟ بله. اما حج رو ببینید، هر جایی که بگد ای در شب قدر تعیین میشه قبول میکنیم، لکن نسبت به اعمالی منش عرق خورم میگه اگر خدا در شب قدر نوشته است من این عرقا بخورم، که پس من باید بخورم، چاره دیگه نیست. اگرم نوشته است نخورم، که هیچی، پس من نمیخورم. خیلی خوب، این حرفا نیست. تقدیر اعمال نداریم، تقدیر امور است نه تقدیر اعمال. و این تقدیر امور عبارت است از مرگ و حیات و مرض و بیماری و بفرمایید بلایا و اینا. بله، اینا ارزاق، اینا مقدر میشن. اعمال هیچ تقدیری نداره، ولذا هیچ سند نوشته شده دست من و شما نیست نسبت به اعمال ما. اعمال ما به اختیار ماست، خودمون به اختیار خودمون این صفحه اعمالمون را خدای نکرده سیاه میکنیم به گناه، یا نورانی میکنیم به چی؟ به طاعت الهی. در اختیار خودمون است، با اختیار، خلاص، هیچ چی دیگر نیست. خب حالا تازه اینی که خدا در شب قدر تقدیر میکند بسه بسه، یعنی دیگه هیچ امکان چیزی درش نیست، مثل برنامه کامپیوتر است که شما میبندید. برنامه کامپیوتری وقتی بسته شد دیگه هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه. رو همین برنامه بسته شده چه میشه؟ همه چی اجرا خواهد شد. توجه میکنید؟ هیچ کس در او نمیتواند که تصرفی بکنه. آیا داستان همین تقدیراتی که گفتیم در شب قدر داستانه برنامه کامپیوتری بسته شده که هیچ تغییری ندارد؟ تازه میفرماید و یزید فیها ما یشا و ینقص ما یشا. تازه نه، هیچ بسته ای نداره، تقدیر شده اما بازم مشیت الهی درش راه داره. اگر خدا بخواهد واقع خواهد شد، ولذا بدا درش راه داره. ممکن است همین عجلی که در این سال است با یک حرکتی، با یه صله رحمی، با یه صدقه، با بفرمایید یه دعایی، یه اعمال خیری، همین عجلی که در این سنه هست بیفتد به سنوات آتی. توجه فرمودید؟ خب یا عکسش خدایی نکرده، یا عجلی که در این سنه نیست با توجه به اعمال زشتی که انجام میدهد عجل تو این سنه قرار بگیرد. توجه میکنید؟ پس بسته بسته نیست، دست خدا باز است، معلق به مشیت الهی است. عجل نیست تو امسال، گناه کرد، معصیت کرد، مرتکب زنا شد، عجلش تو امسال قرار میگیره. تمام شد. خب بفرمایید پس و یزید و فیها ما یشا و ینقص ما یشا. خب این پیش کی عرضه میشه؟ و یلقیه رسول الله، القا میشود اینا به رسول خدا و الی امیر المؤمنین. بعد رسول خدا شب قدر مالکیه امیر و یلقیه امیر المؤمنین الی الائمه، از طرف امیر المؤمنین در اختیار ائمه قرار میگیره. این ترتیبی که میگه معلوم میشه که کاری به موت و حیاتشون ندارد، یعنی اولا علی رسول الله عرضه میشود ولو رسول الله از دنیا رفته، از ناحیه رسول عرضه می شود خدمت امیر، از ناحیه امیر خدمت ائمه واحدن بعد واحد تا برسد به امام حی. توجه می فرمون ظاهر روایت اینه، میگه میاد پیش رسول، رسول میفرستد پیش امیر، امیر میگیرد، امیر میدد به ائمه، حتی ینتهی ذالک الی صاحب زمان. توجه میفرمایید؟ یعنی در هر شب قدری اینجوری است، ترتیب ائمه محفوظ است. یعنی این نیست که در شب قدرایی که معاصره با من و شماست بر صاحب زمان اولا عرضه بشود، نه، باز همین ترتیب علا رسول الله، امیر المومنین، ائمه تا صاحب الامر. خب حتی ینتهی ذالک الی صاحب الزمان علیه السلام. چی؟ نه نه، این ترتیب رو میگه هست. بعد ترتیب رو که داره میگه هست، روایت از کیه؟ روایت از امام باقره. وقتی در زمان امام باقر میفرماین عرضه بر رسول الله میشه، زمان امام باقر که رسول الله از دنیا رفتن، که امام باقر مولود چه سالی هست؟ امام باقر مولود سال 57 هجری هست. خب بنابراین سال 57 هجری تا امام باقر این روایت هم به فرمان ما کاری نداریم چه باشد، 60 سال است اقلا پیغمبر مردن، ولی بازم میگن بر پیغمبر عرضه میشن. ثم امیر، ثم ائمه واحدن واحد تا برسد به صاحب الاصل. و یشترط له، شرط می شود برای او، ما فیه البدا و المشیه و التقدیم و التأخیر. البته وقتی در اختیار صاحب الزمان قرار می گیرد و ائمه معصومین علیهم السلام، اوناییش که معلق بر مشیت است و بدا درش راه داره، اونا معلومه که اینا اموری است که چیه؟ معلقه بر مشیت است، بدا درش راه داره. و یشترط له، یعنی اینا هم به اطلاعش میرسن که مثلا این موارد خاص اینا بدا درش راه دارن. خب این روایت و ملاحظه فرمودید که ما تقدیری به عنوان تقدیر بفرمایید که اعمال نداریم. حالا روایت بعدی صحیحه بزنتی است، این پنجمین روایتی که تو این قسمت میخونم. صحیحه بزنتیس در قرب الاسناد همیری صفحه 353 حدیث 1266 قرب الاسناد چاپ آل البیت، روایت از امام رضا علیه السلام. امام رضا این روایت رو نقل میکنن از همه پدرانشون، از امام صادق تا امیر. یعنی امام رضا از امام صادق نقل میکنه، بعد میگن امام باقر هم همینو گفته، علی ابن الحسن، نه سلسله نیست، یعنی تمام 6 امام این روایت رو نقل کرده هم. نه اینکه امام صادق از امام باقر، هم امام صادق اینو فرمودن، هم امام باقر فرمودن، هم امام سجاد، برو تا امیرالمومنین. امام رضا این روایت رو از 6 تا از پدرانشون نقل میکنه و اون اینه: والله لولا آیتن فی کتاب الله لحدثناکم بما یکون الا ان تقوم الساعه. اگر یک آیه در کتاب خدا نبود، ما تمام امور رو تا روز قیامت برای شما میتونستیم تعیین کنیم و بگم که فی کل یوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، تا یوم القیامه رو براتون میگفت. اما اون آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. چرا نمیتونیم براتون بگم؟ به خاطری که اینا معلقه به مشیته، در بعضیش بدا راه دارن. برای شما بگم بعد بدا حاصل میشه، انجام نمیشد، شما ایمانتون چه میشه؟ ضعیف میشه. میگن امام صادق گفت و نشد. توجه فرمودید؟ میفرمایند اگر این آیه نبود، ما تا آخرشو براتون میگفتیم. اما این آیه مانه، چون بعضیش معلق بر مشیت الهی است و بدا درش راه داره، و وقتی بدا درش راه داره لعل بدا حاصل بشه.
خب
این پشت روایت سندش تمام. روایات دیگری هست، آدرس فقط میگم خودتون نگاه کنید، ذیل همین عنوان خبر اسبق ابن نباته، کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 305. همین روایت عمالی صدوق هم اینو داره، مجلس 55 حدیث اول، چاپ بعثت میشه صفحه 423. باز همین را احتجاج ابو منصور طبرسی هم داره، جلد اول صفحه 258. عیاشی هم نگاه کنید، ذیل همین سوره رعد آیه 39، یمح الله ما یشا و یثبت، روایاتی رو دارن، لکن خب همش مرسله دیگه، خودتون ملاحظه بفرمایید. یه مرسله حسین ابن زید ابن علی هم هست، عیاشی جلد بله 2 صفحه 400 حدیث 75. خب تا اینجا روشن شد که اولا بدا چیست، در چه اموری واقع می شود. ثم نسبت به برخی از امور بدا ذکر شده است در نسبت به بعضی از ائمه. شما اگر ملاحظه بفرمایید یه داستان بدایی را ذکر میکند روایات نسبت به موسی بن جعفر، یه بدایی را ذکر میکند نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام، هاکذا نسبت در بعض از زیارات ائمه بدا نسبت داده میشود به موسی بن جعفر، به امام جواد، به امام هادی، به امام عسکری. اینا چه جوریه که بدا اینجور نسبت داده می شود؟ به امام جواد دیگه چرا نسبت داده می شود؟ به امام هادی چرا بدا نسبت داده می شود؟ اینم اجمالش خدمت شما عرض می کنم. یه روایت داریم در کتاب زید نرسی، روایت از عبید بن زرارس، امام صادق می فرمان ما بدا لله بداءً اعظم من بداء بدا له فی اسماعیل ابنی، هیچ بدایی اعظم نبود از بدایی که واقع شد در حق اسماعیل پسر من. کتاب زید نرسی چاپ تو اصول ستت عشر چاپ شد صفحه 49، بهارم این رو داره جلد 4 صفحه 122 حدیث 70. توجه می فرمایید. خب پس می‌فرماید یه بدایی اصلا اعظم از بدایی که در حق اسماعیل بود نیست. یه روایت شبیه اینم ورود بدا نسبت به سید محمد هست. سید محمد پسر امام هادی کجا دفنه؟ بلد، در منطقه دوجیل بلد، اونجا سید محمد دفن است. سید محمد رو مردم گمان می‌کردن که این چیه؟ جانشین امام هادی است. هاکذا اسماعیل هم همینجور. چرا؟ به جهت اینکه هم اسماعیل و هم سید محمد اینا پسر بزرگ امامند. مردم اونی که به عنوان ارتکاز ذهنی شیعیان این بوده است که پسر بزرگ امام میشد امام، پسر بزرگ جانشین میشد، این ارتکاز ذهنی است و شیعه معتقد بوده است و الان هم هست که الامامتو جمع نمیشد در دوتا برادر الا چی؟ حسن و الحسن. منحصراً دو برادری که امامند الحسن و الحسین علیهم السلام، غیر از این دیگه امامت در دو برادر جمع نمیشه. وقتی ولذا تو زیارات امام حسین هم داریم که حسین علیه السلام تلقی امامت از چه کسی کرده؟ از پدر کرده است، نه از امام حسن. ولذا تو زیارات امام حسین نگاه کنید هیچ جاش نمیگد که السلام علیک یا وارث الحسن، همش تو زیارت امام حسین ها. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین. یعنی تلقی امامت حسین علیه السلام از پدر می کند، نه از برادر. ولذا اینا دقت کنید، برید ببینید هیچ جا تو زیارات امام حسین نیست السلام علیک یا وارث الحسن. توجه کنید، بله تو زیارت امام رضا دارید السلام علیک یا وارث الحسن، السلام علیک یا وارث الحسین، او اشکالی نداره. اما حسین رو وارث حسن نمیداند، حسین وارث پدر است، تلقی امامت از پدر میکند، همون جور که خود امام حسن هم تلقی امامت از پدر کرده است. توجه فرمودید. خب در غیر این دو برادر هیچ، این اجماع شیعه است که امامت در این دوتا جمع است. غیر این دوتا هیچ دو برادری دیگه امام نیستن. امام از امامی که بوده است پس منتقل میشد به کی؟ به فرزندش، دیگه به برادرش امکان انتقال نداره. اونی که ارتکاز اذهان است فرزند بزرگ، خصوص اگر فرزند بزرگم آدم چه باشد؟ شایسته‌ای باشد، صالحی باشد. توجه کردی؟ مردم نگاش میکنن خیلی متدینه، خوبه، بفرمایید همه چیش تکمیله، فرزند بزرگ امام هم هست. ذهن مردم انتقال پیدا میکند که او امام است. و شما نگون که داستان لوح فاطمه زهرا و داستان بفرمایید این که در بعض روایات دارد ائمه را خود پیغمبر یا خود امیرالمؤمنین یا برخی ائمه دیگر به اسم ذکر کردن تا امام دوازدهم. توجه می‌فرمایید، ما منکر او روایات نیستیم، لکن اونا مشهور بین مردم نبوده است. لوح فاطمه سلام الله علیها در اختیار همه نبوده است، مردم اطلاعی نداشتن، نمیدونستن امام بعدی کیست. رو ارتکاز ذهنی و چون امامت در دو برادر نیست میگفتن نسل بعدی. نسل بعدی کیه؟ خب فرزند بزرگ امام. چون امام یه میبینید 20 تا پسر دارن، 30 تا پسر دارن، برخی از ائمه اولاد ذکورشون متعددن، همه که مثل امام رضا نیستن که یه دونه بله بفرمایید که پسر داشته باشن که دیگه معینه. خب یه دونه پسر که دیگه در کسی دیگه نخواهد بود، همین یکیه، بنابراین همین یکی امام است. توجه می‌فرمایید، امامزاده فرودگاه که اون روزا نبوده که. بنابراین بله وقتی پسران ائمه متعدد میشوند، خب ارتکاز ذهنی شیعه به پسر کیه؟ بزرگ است. و خصوص گفتیم اگه خیلی هم موقر و محترم و صالح و عابد و امید داشتن این امام باشن. اسماعیل یکی از ایناست، یکی دیگه از اینا سید محمد است، پسر امام هادی. اینا هر دو پسر بزرگ امام هست، هر دو هم صلاحیت دارن، ظاهر و صلاحن، مردم بهشون احترام میذارن، آقازادن، محترمن. توجه میفرمون، بنابراین ذهن مردم میرد به این که اینا امامن. وقتی که اسماعیل در زمان حیات امام صادق، دو سال به مرگ امام صادق، خود اسماعیل از دنیا رفت، خود امام تشییعش کردن و مدینه دفنش کردن. توجه میفهمون؟ خب اونی که تو ذهن مردم بود چه شد؟ به کلی تخریب شد، دیگه او نیست. و لذا مردم میگفتن خب حالا که پسر بزرگ امام مرد پس کی امام است؟ و لذا بعد امام صادق علیه السلام یه تحیری پیش آمد دیگه، نمیدونستن کی امام است. و لذا عبدالله افتهم چیکار کرد؟ دکونو باز کرد و درو باز کرد و گفت من هستم. و امام صادق هم به موسی بن جعفر فرموده بودن با برادرت چه نکن؟ معارضه ای نکن، عمر او کوتاه است، دو ماه بعد عبدالله افتح از دنیا رفت و دیگه همه اونایی که متحیر مونده بودن داستان متعین شد در کی؟ در موسی بن جعفر علیه السلام. خود به خود اون حذف شد. اما شما تو رجال که میبینید فتحیون فتحیون فتحیون، اینا اونایی هن که این دو ماهه قائل به یه امام شدن. به کی؟ به عبدالله افتح. که این عبدالله افتح چند ماه در فرو مشترکن با ما، چون عبدالله افتح نه علمیتی داشت نه این دو ماه فرصتی شد که چیزی بخواد برا مردم بیان کنن. پس در فرو فتحی ها مثل ما هن، اما یه امام اضافه پیدا میکنن. بین امام صادق و موسی بن جعفر عبدالله افتح اینجا اضافه میشن. توجه میفهم؟ خب بنابراین اسماعیل که از دنیا رفت، اونی که تو ذهن و ارتکاز مردم بود تخریب شد. پسر بزرگ امام مرد، پس امام بعدی تو پسراش کیه؟ توجه میفرمایید؟ تا اومد تعین پیدا کرد و دیگه زهره و بانه که موسی بن جعفره. لذا تو روایت داره برای کیه؟ برای یونسه که میگه آمدم و در مدینه و سرگردان شدم و رفتم پیش عبدالله افتح و نشستم و سوال کردم و دیدم کل پتر جواب میداد، سواد نداره. بلند شدم آمدم بیرون و متحیر بودم، پس کی قراره جای امام صادق بشینه؟ این عبدالله افتح که بی سواده، پس کی؟ تا اینکه خادم موسی بن جعفر آمد گفت آقا صداد میزنن، رفتم تو دهلیز که رسیدم فرمودن الیه الیه. توجه میفرمود؟ این داستان است. خب این ماجران برای قصه امام هادی و سید محمد. سید محمد پسر بزرگ امام هادی است. ملاحظه فرمانده آیتش را کافی جلد 2 صفحه 118 حدیث 10 و حدیث 8. حدیث 10 شو برای شما سریع میخونم. حدیث 10 البته سندش ضعیفه. میگه کنت ابی هاشم جعفری، میگه ضعیفه، به اسحاق ابن محمد بصری است، رمیه به قلوب شده. ابی هاشم جعفری میگه کنت عند ابی الحسن، یعنی امام هادی، بعد ما مزا ابنه ابو جعفر. بعد اینکه ابو جعفر از دنیا رفت، ابو جعفر کی از دنیا رفته؟ ابو جعفر سید محمدی، کنیش ابو جعفر. 29 جمادی الاخرای 252 از دنیا رفت، 2 سال قبل امام هادی. ترجم میگه وقتی سید محمد ابو جعفر از دنیا رفت، من اومدیم پیش امام هادی و اینی لأفکر فی نفسی ارید ان اقول که انهما هنی ابا جعفر و ابا محمد فی هذا الوقت که ابو الحسن موسی و اسماعیل. میگه تو ذهنم بود بگم آقا قصه شما مثل قصه اسماعیل و امام صادق شد. خیلی خوب، میگید قصه چیز بفرمایید، قصه سید محمد و امام حسن عسکری مثل قصه اسماعیل و موسی بن جعفر است، ابن جعفر ابن محمد. و ان قصتهما که قصتهما از کان ابو محمد المرجا بعد ابی جعفر. چون دیگه بعد این سید محمد که از دنیا رفت، همه نظرها به کیه؟ به امام حسن عسکری است که کنیشون ابو محمد است. فاقبل علی ابو الحسن قبل ان انتق. امام هادی رو به من، اینا رو من تو فکر میکردم، تو فکرم آماده کردم بگم به امام هادی، قبل این که من شروع کنم به گفتن، امام هادی فرمودن نعم یا ابا هاشم. همین فکری که کردی درست. بدا لله فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم یکن یعرف له. ببینید اینی که اینا رو تعبیر به بدا میکنند، اینا بدای واقعی هم نیست. ما لم یکن یعرف له، مردم نمیدونستن. و الا در لوح فاطمه زهرا اسمی از سید محمد نیست، اسم از امام حسن عسکری است. اما مردم نمیدونستن. مردم فکر میکردن سید محمد امام است بعد امام هادی. ببینید پس مالم یکن یعرف له، این اون چیزی بود که مردم برای امام عسکری علیه السلام نمیدونستن، فکر میکردن سید محمد امام است، بنابراین مردم فکر کردن بدا حاصل شده است، ولی بدایی در کار نیست، صورت بداست نه بدای واقعی که ذکرش رو کردیم. توجه فرمودید؟ کما بدا لهو فی موسا بعد مزی اسماعیل، داستان اسماعیل و امام صادق هم همین جور است. مردم فکر میکردن اسماعیل امام است، نه اینکه فی علم الله اسماعیل امام بود بدا حاصل شد عوض شد مرد یکی دیگه رو خدا جاش گذاشت، نه مردم فکر میکردن. پس صورت صورت بداست نه واقع واقع بدا باشه. کما بدا له فی موسی، در موسی بن جعفر همین قضیه واقع شد، بعد موزی اسماعیل ما کشف بهی انحالهی، وقتی اسماعیل مرد تا اسماعیل بود ذهن مردم رو اسماعیل میرفت که امام جانشین امام صادق، وقتی اسماعیل مرد دیگه ذهنها انتقال به موسی بن جعفر پیدا کرد. و هو کما حدثت که نفسک، مطلب همین جوره که نفس تو به تو گفت، یعنی خودت بله گفته بودی. و این کره المبتنون و ابو محمد ابنی الخلف، و امام حسن عسکری کنیشون ابو محمد این پسر من جانشین من است، من بعدی اندهو علمو ما یحتاجو الیه و معهو آلت الامام. خب حدیث ششمش عوضش سندش صحیحه. یه چیزی هم داره که ما توی یکی از حرفامونم گفتیم، حالا اینجا بگم طوریم، این روایت سندش صحیحه. جماعتی از بنی هاشم این روایت رو نقل میکنن، سند تمامه، قبلش هم تمامه، محمد ابن یحیی و غیرش، سعد ابن عبدالله، ان جماعت من بنی هاشم، سند صحیح است، هیچ مشکل نداره. انهم، این جماعت بنی هاشم حاضر شدن روزی که محمد ابن علی ابن محمد از دنیا رفت، یعنی کی؟ یعنی سید محمد. اینا آمدن سامرا حاضر شدن خدمت امام هادی چه بگن؟ تسلیت بگن. باب و ابل حسن، سید محمد را ازش تعبیر میکند به باب ابل حسن، یعنی همه او رو باب و جانشین میدانستن. یو از زونهو، برای تعزیت آمده. و قد بست لهو فی صحن داره، یه فرشی پهن کرده بودن تو حیات خانه. و الناس جلوسون حوله، مردم هم همه اجتماع کرده بودن. فقالو قدرنا، این جماعت بنی هاشم میگن، قدرنا ان یکون حوله من آل ابی طالب و بنی هاشم و قریش، میگه فقط طالبیین و هاشمیین و قرشیینی که دور امام هادی جمع شده بودن ما حد زدیم 150 نفر بودن، غیر بقیه شیعیان و غیر بقیه مردم که همه آمده بودن، فقط 150 تا طالبی و هاشمی و قریشی بود. از همه جا مردم اومدن برای تعزیت خدمت امام هادی. از نظر الی حسن ابن علی قد جاء مشقوق الجیب، ما نگاه کردیم دیدیم بله امام هادی، نگاهشون افتاد به آقازادشون امام حسن عسکری، که آقا امام حسن عسکری آمدن در حالی که مشقوق الجیب بودن، یعنی چی؟ گریبان چاک کرده بودن. حتی قام ان یمینهی، تا آمدن کنار چی؟ سمت راست باباشون وایستن. و نحن لا نعرفهو، دیگه ما نمیشناختیم. امام عسکری اون وقت 23 سالش، میگه ما نمیشناختیم کیه این؟ بله چون سال 252 بله نه کم 21 سال 20 سالشونه. سال 252 260 امام عسکری از دنیا رفتن، 260 در 28 سالگی رفتن 20 سالشون. میگه حسن ابن علی آمد ایستاد سمت راست باباش، ما نمیشناختیم این کیه. فنظر الیه ابو الحسن بعد ساعت، یه نگاهی بهش کردن امام هادی بعد یه مدتی، فقال یا بنی احدث لله شکرا فقد احدث فیک امرا، شکر خدا رو تجدیدش کن، خدا یه مطلبی رو در مورد دو احداث کرده است. احداث کرده است یعنی اظهار کرده. یعنی مردم تا حالا فکر میکردن سید محمد امامه، حالا که سید محمد مرد میفهمن تو امامی. فبکل فتا، گریه کرد. و حمد الله، خدا را حمد کرد. و استرجع انا لله و قال، اینا را فرمودن الحمدلله رب العالمین و انا اسأل الله تمام نعمه لنا فیک، خدا سایه شما را پدر مستدام بدارد. انا لله و انا الیه راجعون. فسألنا عنه، ما پرسیدیم این کیه؟ فقیل هازا الحسن و ابنه، گفتن این آقازادشون حسنه. و قدرنا له فی ذلک الوقت 20 سنه او ارجع، دقیق حد زده. میگه ما حد زدیم سنش حدود 20 سال باشه یا یخت چرته. فیوم اذن عرفناه، او وقت ما شناختیمش. و علمنا انه قد اشار الیه بالامامه، و دانستیم که امام هادی به او اشاره کرد و او را امام بعد خودش کرد. و اقامه و مقامه، او را جانشین خودش تعیین کرد. خب اونی که هر آقایون میخوام بگم اینه، حالا تو پرانتز میگه امام حسن عسکری آمدن قد جاء مشقوق الجیب، گریبان چاک کرده بود بر کی؟ بر سید محمد. مشقوق الجیبه، گریبان چاک کرده بود بر سید محمد. چی میخوام براش بگم؟ بنابراین اگر کسی، بله بفرمایید، در مصیبت حسین علیه السلام گریبان چاک کند یا لخت بشد، برهنه بشد و عزاداری کند، ظاهرن دیگه نه ما نعوذ بالله بالاتر امام حسن عسکری هستیم و نه حسین علیه السلام پایین تر از کیه؟ سید محمد است. بنابراین لخ شدن و عزاداری کردن هیچ مانعی ندارد. البته در مجلس واضح است که چه نباید باشد؟ نامحرم نباید باشد. این که واضحه، از حرم نشمس. اگر مجالسی است که نامحرم نظر دارد و دید دارد، نباید این کار انجام بشه. اما مجلسی است که نه نامحرم یا نیست، یا پشت پرده است که دید ندارد، او اشکالی ندارد. خب بفرمایید که بنابراین این روایاتی که در قضیه بدا وجود دارد نسبت به اسماعیل و موسی بن جعفر و سید محمد و امام حسن عسکری اینه. و اما اونایی که روایاتی که در باب امام جواد و امام هادی است که تو زیاراتشون میگه برای امام جوادم بدا داریم، برای امام هادی هم بدا داریم، توجه میکنی؟ در حالی که امام جواد که یه فرزند بیشتر نیستن، اصلا معنی نداره بدا. وقتی یه فرزند تعین دارد در اون، یه دونه فرزند دیگه، توجه میکنی؟ اینا چیست؟ اینا خود به خود بدایی که در شأن موسی بن جعفر است، بدای در شأن چی؟ امام جواد هست. توجه می‌فرمایید؟ خود به خود همون بدایی که در شأن موسی بن جعفر است، ولو بدای سوری است تا نه بدای واقعی، همون بدای سوری در حق کی؟ امام هادی هم هست. ولی امام هادی فرزند بزرگ پدرشونن، بدای. یعنی مردم اگر داستان میرفت توی نسل دیگه، بله دیگه میرفت در نسل اسماعیل. بنابراین بدا در حق موسی بن جعفر، بدا در حق امام جواد و بدا در حق کی؟ امام هادی هم هست. هازا اجمال الکلام در مسئله بدا و به این بحث تموم شد. بحث عام و خاص، یقع الکلام در بحث مطلق و مقید. و صلی الله علی محمد و آله.